This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این پنجمین مثلث این پادکسته. قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن این مثلث، به نظرم دو تا موضوع است که باید گفته بشه. اول اینکه بله، این پادکست و داستانایی که توش گفته میشن قطعاً داستانای شاد و خوشحالی نیستن و خب شاید شنیدنشون برای خیلی‌ها سخت باشه، یا مثلا خودشون به واسطه تجربه تلخی که در گذشته داشتن راحت نمیتونن به این داستانا گوش بدن. در واقع میخوام بگم من میدونم که برای مثال وقتی نوتیفیکیشن اپیزود جدید این پادکست رو روی گوشیتون میبینین از خوشحالی نمیپرین هوا که آخ چون یه داستان جذاب دیگه. اما یادتون باشه که این اتفاقها و حتی بدتر از اینا روزانه بیشتر از موهای سر هممون در حال افتادنه. اینکه شما به واسطه شنیدن یه داستان ناراحت کننده که حالا یا ممکنه شما رو ناراحت کنه یا به علت اینکه تجربه مشابهی داشتین و احساس همزادپنداری میکنین با اون داستان، ناراحت، افسرده، دلگرفته یا پریشون احوال بشین، خیلی طبیعیه و حق دارین. و اصلا به نظر من واجبه که هر کس اول مراقب خودش و غذای روحش باشه. اما اگر مایلین که این مدل داستان‌ها رو بشنوین ولی تحمل شنیدنش براتون سخته، من یه پیشنهاد دارم براتون و اونم اینه که حتما نه تنها به تراپیست مراجعه کنید و این موضوع رو جدی بگیرید، بلکه یک تراپیست قابل اعتماد که باهاش هم راحتین برای خودتون انتخاب کنید و برای سلامت روح و روانتون به صورت منظم بهش مراجعه کنید. شما میتونید انتخاب کنید که داستان‌های ناراحت کننده رو نشنوید، اما شاید اگر روزی خدای نکرده توی همون موقعیت مشابه قرار بگیرین و ذهنتون آمادگی لازم رو نداشته باشه، ضربه خیلی خیلی بزرگتری نسبت به ناراحتی که موقع شنیدنش ممکنه داشته باشین بهتون وارد میشه. به هر حال هدف اصلی این پادکست اول بیان کردن و دوم شنیده شدن داستان‌های مختلفه، و چه بهتر که هر چقدر هم سخت برای آگاهی بیشتر خودمون و اطرافیانمون این داستان‌ها رو بشنویم. و اگر به هر دلیلی شنیدنشون برامون سخته، روانکاوی و ریشه یابی کنیم که اگر نقطه ضعفی احیاناً وجود داشته باشه توی ما، بتونیم به موقع بهش رسیدگی کنیم و نهایتاً مدیریتش کنیم، مخصوصاً مدیریت توی مواقع بحرانی. مورد دوم اینه که این پادکست هدفش و فوکوسش روی تعریف کردن داستان هاست و چیزی که اینجا مهمه داستان اون آدم و تجربه و حسایی که داشته از نگاه خودشه. چون برای من حداقل اسم مهم نبوده، داستان بوده که اهمیت داشته و به دنبال اون مثلثی که به نظر من هر کدوم از این داستان‌های منحصر به فرد برای خودشون دارن. در واقع اهمیت همه چیز توی این پادکست به این خلاصه میشه که شما به عنوان کسی که مورد آزار جنسی قرار گرفتین دوست دارین که چی بگین، دوست دارین که داستان خودتون رو چجوری بیان کنین، دوست دارین که اون حسایی که دارین رو چجوری منتقل کنین. ممکنه که بخواین خودتون اسم خودتون رو بیارین، ممکنه که نخواین این کار رو بکنین، ممکنه که اسمتون براتون مهم نباشه یا هر چیز دیگه ای. چیزی که لازم دونستم بگم اینه که من و این پادکست براش مهم نیست که شما اسمتون چیه و چیزی که اهمیت داره داستان شماه. بنابراین انتخاب بیان داستانتون با شماست اگر میخواین که تو این پادکست صحبت کنید. بریم داستان مثلث پنجم رو بشنویم و باز هم یادمون نره که تمام تجربیات و تفسیرهایی که ممکنه در ادامه بشنوید فقط و فقط برای همین فرد و همین داستانه و قابل تعمیم دادن یا استناد نیستن. مثلث پنجم داستان دختریه که 27 سالشه و تجربه جالب و متفاوتی از آزار جنسی و غربرمون تعریف کنه. بریم از زبون خودش، داستانش و تجربه هاش رو توی این سالهایی که گذشته بشنویم.
چیزی که میخوام اول باهاش شروع کنم اینه که شاید برای خیلی ها این اتفاق اولش به صورت فیزیکی افتاده باشه و یعنی اول براشون تحت این عمل قرار گرفته باشن و بعد برن دنبالش که ببینن چیه. اما خب اتفاقی که برام افتاد یه ذره برام عجیب بود، یعنی هیچ وقت هم باهاش صحبت نکردم، یعنی دربارش با کسی صحبت نکردم و همیشه فکر میکردم که شاید برای همه آدم ها همین اتفاق میفته. وقتی من بچه بودم، یعنی یادم نمیاد اولین بار که این اتفاق افتاد، ولی یادم میاد که تقریبا تبدیل شده بود به یکی از روتین های زندگی. پدر و مادر من خیلی رابطه خوبی با هم نداشتن و معمولا هم بیشتر اوقات جدا از هم بودن، اما اتفاقی که می افتاد این بود که موقعی که میخواستن با هم ارتباط داشته باشن، ارتباطشون جوری بود که ماها بهش اشراف داشت، یعنی من شخصا، حالا من هیچ وقت با خواهرم، من یه خواهر دارم و هیچ وقت راجبش با خواهرم صحبت نکردم، ولی اینجوری بود که ما میتونستیم این اتفاق رو ببینیم و حتی صداش رو بشنویم و این خیلی چیز وحشتناکی توی اون دوره برای من بود. من همیشه فکر میکردم که یه درد، یه اتفاق خیلی بدیه که داره میفته و همیشه بستش میدادم تو ذهنم به مجروح کردن آدم ها و حس میکردم که همیشه باید تو زندگی این اتفاق بیفته و خب این تأثیری که داشت باعث میشد که خب هم من علاوه بر دیدن و شنیدنش هم یه تنفر نسبت به پدرم داشته باشم، به خاطر اینکه خب فکر میکردم که مادرمه که داره زهج میبینه چون صدای اونو میشنیدم و چیزی که میشنیدم همیشه خوشحالی از طرف پدرم بود، یعنی برای مادرم به نظرم آزاردهنده میومد این قضیه، بر همین دیدن و شنیدنش یه آزار روحی طولانی برای من در طول سالها بود و من خب هیچ وقت نمیفهمیدم این چیه. متاسفانه من 16 سالم بود اولین بار وقتی فهمیدم که اصلا چیه این قضیه، رابطه جنسی چیه، چه اتفاقی میفته. خیلی دیر بود، اونم باز به خاطر این بود که من به شدت خجالتی بودم، به شدت ترسو و معذب بودم نسبت به همه چیزی و احساس میکردم که خب اگر بچه ها دارن راجب چیزی صحبت میکنن، اگر دارن عکسی به هم نشون میدن، میخندن، این کار بدیه، من نباید این کار رو بکنم. از اینکه بخواد شب بشه یا بخواد اون تایم برسه همیشه وحشت داشتم و همیشه یه فاصله ای رو با پدرم باعث میشد که داشته باشم. خب این یه چیز، یه داستان طولانی تو زندگی من شده بود تا تقریبا 12-13 سالگی که من با پدر مادرم با هم زندگی میکردیم. ولی خب در طول این سالها تا قبل از این که بخواد 13 سالم بشه، ما خونمون رو جابجا کردیم و رفتیم یه جای نزدیک چند تا از فامیلامون که من با بچه های اونا میرفتم مدرسه و خیلی که اون دوران خوبی برای من، خاطره های خوبی برام بود. ولی چیزی که همیشه منو، خاطره های خوب منو از اون دوران خراب میکرد این بود که اون دوستی که من باهاش کلاس میرفتم، با هم مدرسه میرفتیم، من 9 سالم بود اون موقع، ما سوم ابتدایی بودیم، دو تا برادر بزرگ داشت و من چون خیلی از این که بخواد رابطم با اونها خراب بشه میترسیدم، سعی میکردم که همیشه سکوت کنم و بیشتر من برم خونه اونا. میدونی میترسیدم که چیزی که من از خونه خودمون احساس میکنم برای اون هم قابل درک باشه، قابل دیدن باشه، اون متوجه بشه و اون فرار کنه یا بخواد برای بقیه اینو تعریف کنه که خونه ما همچین اتفاقی میفته، در حالی که خب اصلا اینطوری نبود. خلوت پدر مادرم اینو میشنیدم و میدیدم، این چیزی بود که همیشه اتفاق نمیافتاد، ولی تو ذهن بچه این خیلی چیز بزرگیه، خیلی بستش میده به تایمای زیادی، بستش میده به مکانهای زیادی. بر همین من این ترسی که برای خودم ساخته بودم باعث میشد که من همیشه برم خونه دوستان و نذارم که اونا بیان خونه ما. و خب اتفاقی که افتاد این بود که همون 9 سالگی وقتی یکی از همون دفعات اولی که من رفتم خونه دوستم که با هم بازی کنیم یا درس بخونیم، خیلی دقیق یادم نیست، برادر بزرگش منو با خودش دست منو میگرفت، منو میبرد تو اتاقش و درو از روی ماها میبست. و خب اتفاقی که میافتاد اینه که اونجا دست و پای منو میگرفت، منو لمس میکرد و من اصلا نمیفهمیدم که این چیه، فقط خیلی استرس شدیدی میگرفتم و حالم بد میشد و اون به کار خودش ادامه میداد. اول که اون پسر سرباز بود فکر میکنم، یعنی 18 سالش تموم شده بود، مدرسهش رو تموم کرد و سرباز بود یادمه، چون بعد از یه مدتی هم رفت آموزشیش رو دوباره برگشت و من سر همین زیاد میدیدمش. در رو میبست و صبحای من رو میگرفت و من رو لمس میکرد، بعضی وقتا از روی لباس، بعضی وقتا بدون لباس و همزمان هم خودش رو لمس میکرد یا خیلی وقت نه فقط با من این کارو میکرد و بعضی وقتا خب از دستش استفاده میکرد و خب خیلی چیز بدی بود، چون دست و پای منو میگرفت و من حالت پنیک بهم دست میداد چون هیچ کاری از دستم بر نمیومد و از طرفی نمیتونستم به هیچ کسی بگم. اون اصلا از من نمیخواست که من ساکت باشم، من هیچی تو ذهنم نیست، ولی خب من خودم چون هم خیلی بچه خجالتی بودم و هم خیلی ترسو بودم و خب از اون قرم اون دلایل رو نسبت به خونه خودمون و ترسی که نسبت به خونه خودمون بود رو داشتم، هیچی نمیگفتم و این مدام تکرار میشد و اینجوری بود که خب من میرفتم خونه اونا، اون دست منو میگرفت، منو میبرد تو اتاق، درو میبست، لمس میکرد یا حالا کار دیگه ای میکرد و بعضا جلوتر میرفت و من هیچی نمیتونستم بگم، من بسته بودم توی دست و پاش. چون که وسطش حالا خواهرش میومد در رو باز میکرد و گفت چی کار میکنی، منم میام، داریم بازی میکنی، یعنی که اصلا بعضی وقت در رو قفل میکرد و این ادامه داشت تا سالها که شاید کمتر، شاید تا یه سال ادامه داشت و خیلی برای من ترس وحشتناکی بود، انقدری که من بعد از یه جایی تصمیم گرفتم که دیگه خونشون نرم، دیگه خونهشون نرم و بیام و بعد از یه مدت هم ما از اونجا اسباب کشی کردیم و رفتیم. اما اون آدم و اون طرز نگاهش و اون کاری که میکرد تا مدت ها با من بود، تا اینکه دیگه کار به جایی کشید که خوب پدر مادر من از هم میخواستن جدا بشن و من مادرم رو انتخاب کردم به خاطر همین ترسی که از پدرم داشتم و همین باعث شد که هیچ وقت سراغ بابام نرم. یعنی الان پیش که بعد از سالها بابای من میاد مثلا خواهد ما رو ببینه ولی من نمیتونم ببینمش. بعدها من خیلی مشاور رفتم، خیلی سعی کردم حرف بزنم این قضیه رو باز کنم که هیچ وقت نتونستم، یعنی همیشه انقدر برام چیز سنگینی بود که چرا باید این اتفاق بیفته، چرا من حرف نزدم، چرا من هیچی نگفتم، چرا من نخواستم جلوی اون آدم رو بگیرم. و اون آدم کماکان توی فامیل ما رفت آمد داره، میره میاد و اصلا بروی خودش نمیره. آره و خب من نمیدونم که با چند نفر دیگه این کارو کرده، شاید اصلا از نظرش کار خیلی مهمی نبوده باشه، ولی همین کارا باعث شد که سالها زندگی من از بین بره. متاسفانه خیلی بی‌دقت بودن تو این زمینه، یعنی نمیدونم براشون مهم نبود یا بهش فکر نمی‌کردن که ممکنه یه بچه ببینه و بشنوه. ولی خب من در طول 13 سالی که با پدر مادرم زندگی کردم اینو تقریبا میتونم بگم امکان نداره هفته دو سه بار این رو نشنیده باشم یا ندیده باشم. و من هیچ وقت نتونستم یه رابطه درست توی زندگیم داشته باشم بابت این، یعنی چه رابطه‌ای که حالا بخواد در رابطه جنسی ختم بشه، چه رابطه‌ای که صرفاً بخواد یه رابطه معمولی عاطفی باشه. و خب از شانس بعد من پدر و مادر من هم رابطه عاطفی خوبی با هم نداشتن و منجر به جدایی شد. برای همین همیشه این ترس این که این فقط یه جور شکنجه است، این یه جور که بعدش باعث جدایی میشه، همیشه با من بوده و هست.
و تو این موضوع رو اصلا به هیچ کسی، یعنی به مادرت تو اینا نمیگفتی که مثلا این اتفاق میفته؟
نه هیچ وقت.
و فکر میکنی دلیلش چی بوده؟ میترسیدی؟ چه جوری بوده؟
من احساس میکردم که مادر من شرایط خوبی نداره. اولا که خب قطعا میترسیدم، چون من یه بچه کاملا خجالتی بودم و به شدت افسرده بودم و همیشه میترسیدم که خب حتما من یه کار بدی کردم، حتما منم که دارم یه اشتباهی میکنم. و بعدش از اون دارم احساس میکردم مادر من بنزه کافی تحت شکنجه پدرم هست. من این رابطه جنسی رو همیشه فکر میکردم شکنجه هست، زجر دادن، عذابه. و خب احساس میکردم خب مادر من خودش داره شکنجه میبینه و منم نباید چیز بهش بگم. ولی اون ترس همیشه غالب بود، ترس به این که خب الان اونا به من چی میگن، اونا میگن تقصیر توه، یا اصلا شاید واقعا همینه، شاید باید همین باشه. ولی اتفاقی که میافتاد اون موقع، من قدرت درک این رو نداشتم که این دقیقا همون اتفاقی که داره بین پدر و مادر من میافته. من فقط احساس میکردم این یه جور زجره، یه جور عذابه. و به خصوص اینکه پدر من خیلی آدم مذهبی و متعصبی بود و همیشه احساس میکردم که اتفاقی که داره اینجا میفته اگر خانواده من بفهمن قطعا با من خیلی بد میشن، عصبانی میشن، خیلی بد ممکنه برخورد کنن، چون اون آدم داره به جایی از بدن من دست میزنه که پدر من و مادر من به من گفتن که هیچ وقت نباید این اتفاق بیفته. و احساس میکردم که یه کار خلافی داره اتفاق میفته، ولی هیچ وقت نمیفهمیدم که این همون اتفاقی که بین پدر مادر من میفته یا نه. ولی احساس میکردم، فکر کنم زمینه که پدر مادر من با ارتباطشون به من داده بودن اینه که انگار زندگی باید پر از زجر باشه و اینم یکی از همون زجراست. خیلی وقتا یادمه که سعی میکردم بپرسم که فهم داداشت هست نیست و اگر نبودن میرفتم. ولی خب خیلی وقتا هم توی این می افتادم، چون خب جسمم ریز بود و اون جسم قوی داشت و بزرگ بود و خب توی این دام می افتادم که به هر حال دست منو می گرفت، منو می بود و من کاری از دستم ساخته نبود.
بعد اون دوستت کجا بود؟
و من یادم که فقط گریه می کردم، منو می برد توی یکی از اتاقا و نمیدونم اون واقعا کجا بود که وارد نمی شد.
چقدر عجیب. و هیچ وقت به اون دوستم هیچی نمی گفتی؟
نه هیچ وقت. احساس میکردم اگه اون بفهمه دوستیمون به هم میخوره.
و من یه سوالی دارم، الان باش در ارتباطی هنوز با اون دوسته؟
ببین خب ما یه فامیلی بینمون هست، یعنی رابطه‌مون بیشتر فامیلی بود و بعد تبدیل به دوستی شد. من تا چند سال پیش هم حتی اونا رو میدیدم، حتی عروسی‌هاشون دعوت می‌شدیم، رفت و آمد داشتیم، ولی خب من خیلی سعی می‌کردم نباشم، خیلی با اکراه می‌دیدمشون یا می‌پرسیدم که حتما اگر دعوتمون می‌کردن می‌پرسیدم کی هست کی نیست. الان خیلی کمتر شده، ولی تا چند سال پیش هم حتی این رفت و آمده بود.
الان سوالی که تو ذهنم برام پیش اومده اینه که ممکنه حتی اون برادر دوست تو هم آزار میداده، یعنی این یه چیزیه که شاید راز اون هم باشه و هیچ کدومتون ندونین. برای همین پرسیدم که شاید اگه الان بتونی باهاش ارتباط بگیری، ازش بپرسی، شاید یه داستانهای دیگه ای رو بشه. اصلا کلا توی دنیا همینه که وقتی که یک نفر یهو میاد نسبت به یکی یه شهادتی میده که مثلا این با من یه کاری کرده، یهو هی در قدم‌های بعد میبینیم که تعداد قربانی‌ها بیشتر میشه، یعنی آدم‌های دیگه میان زبون باز میکنن که این با ما هم همین کار کرده. و بنابراین این که دوست تو هم تو اون مدتی که برادرش دست تو رو میگرفت و این برده تو اتاق اصلا معلوم نبوده که کجاست، هیچ بعید نیست که یه جور تهدیدی از طرف برادرش بوده، یا اینکه دوست تو میدونسته چه اتفاقی داره میفته تو اون اتاق حتی، و خب حالا یه جوری تهدید شده بوده که یا نپله که اون دورو برا یا هرچی. حالا اینم یه احتمال، در واقع نمیشه 100% گفت.
راست میگی، من هیچ وقت به این فکر نکردم، یعنی انقدر همیشه اینو توی یه بحثی محفوظی تای ذهنم گذاشتم و هیچ وقت راجبش با هیچ که حرف نزدم. البته بگم که من یه بار راجب این با آخرین دوست پسرم صحبت کردم، چون اون خودش هم به شدت بهش تجاوز شده بوده وقتی بچه بود و اولین بار اون این مسئله رو مطرح کرد و بعدش هم من این مسئله رو، و اولین باری که حرف زدم برای اون آدم حرف زدم و خب اون باعث شد من جرأتی پیدا کنم که الان بتونم راجبش حرف بزنم، اون باعث شد که من تسکین پیدا کنم و فکر کنم که خب اوکی تقصیر من نبوده، من مشکلی نداشتم، من شاید اگه حرف میزدم میتونستم جلوش رو بگیرم ولی حالا اگه حرفی نزدم بازم تقصیر من نبوده. یعنی خیلی باعث شد که من راحت‌تر بتونم بهش فکر کنم و راحت‌تر بتونم به زبون بیارمش. خیلی به من کمک کرد این قضیه، یعنی اینکه الان این حرفا داره به زبون من میاد و تبدیل به اشک نمیشه، من راحت میتونم باهاش صحبت کنم، اون آدم بود. اگر ادامه ما یعنی رابطه ما ادامه پیدا می کرد که به خاطر دقیقا همین مشکل عدم اعتماد به نفس من و احساس گناهی که دائما داشتم نتونستیم به جای خوبی برسیم، ولی این حرف زدن با اون آدم و این درک شدن توسط آدمی که خودش این ضربه رو خورده خیلی به من کمک کرد. برای همین تصمیم گرفتم که توی این حالا مصاحبه باشم، به خاطر اینکه حس کردم شاید آدمایی که حرف منو میشنون شاید با شنیدن این حرفا به خودشون این احساس کنن که تنها نیستن و این احساس تنها نبودن خیلی با آدم کمک میکنه که راحت‌تر راجع به تجربهش فکر کنه و باهاش کنار بیاد.
Oh, everyone but me, everyone's got some place they have to be. And everybody's on their own every single day. They wanna tell you otherwise, but don't know what to say. And I can tell you something which I know, this much is true. Everybody earns a little less than what they say. They're all saving pennies just to last a day. And I can tell you something which I know.
این خیلی کمک کننده میتونه باشه برای اینکه اگر شما پارتنر کسی هستین که این تجربه بدو داشته، چجوری اونو میتونین درک کنین و چه کاری میتونین بکنین که به اون حس آرامش و امنیت بدین؟
ببین، اولین چیز به نظر من شنونده بودنه، اینکه اون آدم وقتی شنونده باشه، اولین که انقدر براش مهم باشه که چه اتفاقی برای طرف مقابلش افتاده که به این درجه از خشم، نفرت، ترس یا اضطراب رسیده، و بعد اینکه وقتی اون آدم داره صحبت میکنه شنونده باشه. میدونی دلیل آوردن، اینکه آسمون ریسمون ببافی، شروع کنی بگید خب تقصیر تو بود، خب فلانی هم این مشکل رو داشت، خب به هر حال تو باید درک میکردی، اینا همش بیشتر مایه عذابه. شنونده بودن و درک کردن خیلی چیز مهمیه در مرحله اول، و در مرحله بعدی این که با درک کردن اون آدم و نشون دادن این که اوکی من میفهمم تو چه زجری کشیدی. من اولین بار از افتادن این اتفاق برای خودش با من صحبت کرد و این باعث شد که من احساس کنم که اوکی این آدم این درد رو میشناسه، این آدم این درد رو درک میکنه چون برای خودش اتفاق افتاده، پس من میتونم بهش اعتماد کنم. و با توجه به عقبه‌ای که داشتم نسبت بهش و میشناختمش، میدونستم آدم قابل اعتمادی، آدمیه که درک میکنه حرفای منو، این باعث شد که خب منم شروع کنم به حرف زدن برای اولین بار دربارش. میدونی این همدلیه بعد از این اتفاق افتاد که ما به هم اعتماد کردیم. اون اول از همه به من اطمینان کرد، درباره این قضیه صحبت کرد و بعدش باعث شد که من بهش اعتماد کنم.
هیچ وقت کمک گرفتی از متخصص در این باره مشخصا؟
ببین، یکی دو دفعه پیش مشاور، البته بابت این احساس گناه من سالها پیش مشاور رفتم و خب الان خیلی بهترم، خیلی بهتر میتونم منیجش کنم، میشناسمش حداقل وقتی میاد جلو، یعنی به جای اینکه یه استرس دائمی باشه که نتونم اصلا بفهمم چیه، حداقل میدونم که به خاطر چیه و از کجا میاد و سعی میکنم با خودم آرومش کنم. اما در مورد اکت جنسی راستش خیلی مشاور نتونست به هم کمک کنه. مشاور ها به دو سه تا مشاوری که من پیششون رفتم بهم گفتن اجازه بده اتفاق بیفته و تو بفهمی که این اون نیست. ولی وقتی اتفاق میفته من سریع فلشبک میزنم و نمیتونم کنترل کنم. که خب میدونم یکی از دلایلش هم اینه که من نتونستم تا الان به خاطر همون احساس گناه و احساس ترسی که نسبت به آدم دارم پارتنر خوبی رو انتخاب کنم. میدونی فکر کنم اگر یه پارتنر خوبی رو انتخاب کنم و باهاش وارد یه رابطه صمیمانه ای بشم، شاید اگر من براش این چیزا رو شرح بدم اون آدم بهتر متوجه بشه و اتفاق بهتری توی نوع رابطه یا اون اکت جنسی اتفاق بیفته. ولی چون همون بیس قضیه، یعنی اون غمخواری، رابطه صمیمانه، عدم احساس گناه، اینا توی من شکل نمیگیره، در نتیجه انتخابشم چیز خوبی اتفاق نمیفته. برای همین تا الان مشاوره رفتن توی اون قضیه نتونسته بهم کمک کنه و منم خیلی ادامهش ندادم. به این اتفاقی که برای من توی زندگی افتاده توی این 27 سال اینه که من آدم فوق‌العاده کم اعتماد به نفسی هستم و همیشه نسبت به هر کار کوچیکی که انجام میدم احساس گناه میکنم. یعنی مثلا الان دارم با تو صحبت میکنم، ممکنه احساس گناه کنم که خوب جوابشو دادم، نکنه از دست من ناراحت بشه، نکنه من اشتباهی کردم. یه بخشی از این میتونه تربیتی باشه و یه بخش خیلی زیادیش برمیگرده به این قضیه، به احساس گناهی که من سالها خودم در درون خودم ایجاد کردم که این تقصیر من بوده. و خب احساسی که همیشه خانواده من انقدر آدمای، یعنی پدرم انقدر آدم مذهبی و متعصبی بود که همیشه اگر، حالا اونا که از این اتفاق هیچ وقت خبردار نشدن، ولی چون در هر شرایطی میگفتن تو بپوشون، تو باید اینجوری باشی، تو باید درست رفتار کنی، تو باید ببخشی، باعث میشد که همیشه من یه احساس گناه عمیقی در درونم وجود داشته باشه. و فکر میکنم یکی از دلایل اصلی احساس گناه هم همینه، اینکه من همیشه به خاطر نوع آموزشی که توی زندگیم داشتم، توی تربیتم داشتم، خودم رو مقصر این قضیه میدونستم و همیشه احساس میکنم که این منم که خوب نبودم که این اتفاق برام افتاده. یکیش این احساسه و دومیش برخورد پدر مادرم با همدیگه، یعنی نوع رابطه‌ای که داشتن که همیشه برای من نوع انزجار بود و خودم همیشه احساس میکنم بزرگترین تجاوز روانی در زندگی من این قضیه است. و نوع برخوردی که اون آدم، اون پسر همسایه فامیل با من داشته، همیشه باعث شده که اولا من نتونم پیش وقت به کسی اعتماد کنم، چون همیشه ته ذهنم احساس میکنم که این قرار ختم بشه به همون نوع شکنجهی که تو خانواده اون اتفاق میافتاد، پدرم به مادرم، اون ناراحتیه، اون آزاره. و اینکه خیلی حساسم نسبت به اینکه یکی بخواد دستمو بکشه، بخواد گردنمو بگیره، بخواد دستامو محکم بگیره یا احساس کنم که کاری از دستم بر نمیاد. این اتفاق چه به طور شوخی برام بیفته، چه بخواد وسط حالا یه اکت جنسی برام من اتفاق بیفته، خیلی منو آزار میده. در حدی که من شدیدا فلاش بک میزنم رو اون قضیه و احساس میکنم دیگه نمیتونم هیچ کاری بکنم. احساس خفگی بهم دست میده.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
من اون زجری که از روابط پدر و مادرم داشتم رو از خیلی بچگیم شروع کردم به فهمیدنش و احساس کردنش و تجربه کردنش. یعنی این درد رو هی با خودم که ای خدا الان چه اتفاق میخواد بیفته، ای وای الان دوباره قرار اذیت بشه مامان، وای الان دارن چی کار میکنن اینا. و این باعث شد که من تا مدت ها شبا نمیتونستم بخوابم و برای همین روزا تا ظهر تا بعد از ظهر تا جایی که میتونستم میخوابیدم. این برای من تا سالها ادامه داشت، اما احساسی که اون آدم در من به وجود آورد، من خیلی میترسو شده بودم، از آدم ها زیاد میترسیدم، نمیتونستم جایی که آدم های جدید هستن که من نمیشناسمشون باهاشون صحبت کنم یا رفت آمد کنم، خجالتی بودم و خجالتی تر شدم، معذب تر شدم. و این باعث شد که حتی تا همین چند سال پیش، یعنی فکر کنم تا 20 سالم بود تقریبا، که خیلی شدید اومدم راجع به این قضیه با مشاور صحبت کردم که من نمیتونم آدمای جدیدو ببینم، نمیتونم اصلا باهاشون ارتباط برقرار کنم، نمیتونم حرف بزنم، یه ترسی درونم. حالا این قضیه رو باز نکردم برای مشاور چون نمیتونستم که این ممکنه به اون مربوط باشه، ولی واقعا واسم طول کشید که بتونم آدمهای جدید رو میبینم و نسبت بهشون گارد نداشته باشم. باعث شده که هر آدمی رو که نمیشناسم احساس کنم این آدم آدمیه که قراره به من ضربه بزنه، این آدم آدمیه که منو آزار میده. و این دقیقا بعد از اون اتفاق افتاد. من قبل از اون آدم شادتری بودم، آدم آرومتری بودم.
با پدرت رابطت چجوریه؟ میبینیش نمیبینیش؟
خیلی بده، خیلی بده. من اصلا نمیبینمش، اگر ببینمش سالی یک بار، بعضا شده دو سه سال یک بار، اصلا نمیتونم باهاش حرف بزنم. یه حالت دافعی باسم داره و هرچند که الان فکر میکنم که آیا به خاطر اونه یا به خاطر اونیست، نمیتونم درک کنم چی دلیلشه. یعنی شاید تو زندگیم پیش نیومده باشه که بخوام از کسی متنفر باشم، که بخوام مثال بزنم مثل اون، ولی از پدرم یه حالت تنفری رو دارم. مطمئنم که این زمین سازش همون شنیدن ها و دیدن ها و احساس ترس کردن هاست. چون اولین بارایی که یادمه که از دست بابامو گرفتن ترسیدم، از بودن باهاش تو جایی ترسیدم، از همون موقع ها پیش میاد. من فقط میخوام به آدم ها بگم که کسایی که این اتفاق براشون افتاده، چه زن چه مرد چه دختر چه پسر چه بزرگ چه کوچیک، بهتر که با کسی حرف بزنین که درکتون میکنه، آدمی که صداتون رو میشنوه، آدمی که پذیراتونه در هر شرایطی. معمولا بیشتر آدم های زندگی ما اینطوری نیستن، ولی عزیزترین آدم های زندگی ما مثل پدر و مادرمون، حالا به جز شرایطی که برای من اتفاق افتاده، میتونن شنونده و پذیرای ما در هر حالتی باشن. پس فکر نکنین که مشکل از شماست، فکر نکنین که شما کار بدی کردین، احساس گناهو کنار بذارین و سعی کنین حرف بزنین. ریشه خیلی زیاد از مشکلات ما همین قضیه است. عدم اعتماد، عدم اعتماد به نفس، عدم صمیمیت، خیلی مشکلات زیادی رو توی زندگیمون این اتفاقات در بچگی و حالا در بزرگسالی میتونه ایجاد کنه که حتی نمیتونه فکرشو بکنیم. پس بهتره حرف بزنیم راجبش و سعی کنیم که حلشون کنیم. با حمل کردن یک کیسه بزرگ از تنفر یا غم، هر روز زندگیمون ما فقط خسته تر و غمگین تر میشیم و این هیچ وقت بهمون کمک نمیکنه که بتونیم آدم بهتری بشیم. بهتره که بازش کنیم و راجبش حرف بزنیم.
اگر داستان تعرض‌هایی که تو تا به امروز توی زندگیت احساس کردی یک مثلث باشه که تمام زندگی تو اتفاقات بعدش رو تحت تأثیر قرار داده، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظرت چیا هستن؟
فکر کنم اولیش سختگیری پدر و مادرم بود که به شدت یعنی پدرم به شدت آدم متعصب و مذهبی بود و خب مادرم هم به تبع خاطر مشکلاتی که بینشون بود سعی می‌کرد چیزی نگه و خیلی دخالت نکنه و این سختگیریشون باعث می‌شد که من همیشه بترسم ازشون، اونا رو روبروی خودم ببینم نه اینکه کنار خودم ببینم، در نتیجه هیچ وقت راجع به این قضیه باهاشون صحبت نکنم. فکر میکنم ضلع دومش انزوای خودم بود که اونم باز در اثر چارچوب نادرستی که پدر مادرم در ارتباطشون با هم دیگه داشتن، که خب خیلی مشکلاتی در من به وجود آورد. مشکلی که مدام احساس ترس داشتم، احساس این داشتم که خب یه اتفاق بدی داره تو خانواده ما شکل میگیره، نمیتونستم شب و درست بخوابم، در نتیجه خیلی آدم منزوی و خجالتی بودم و خب اینم یه دلیل دیگه میشد که نخوام راجع به این قضیه حرف بزنم هیچ وقت. دلیلم این بود که من خیلی آدم تنهایی بودم تو خانواده‌مون، خیلی بچه نبود، البته خواهرم بود که از من خیلی کوچیک‌تر بود و نمیشد خیلی به ارتباط بود و ما هم که خیلی رفت آمد نداشتیم و من دلم نمیخواست که این هم صحبتی که حالا بعد از سالها پیدا کردم و از دست بدم. یعنی ترس از تنهایی میتونست یه زل دیگه این مثلثه باشه. من نمیخواستم تنها تر از اینی که هستم بشم.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. اگر تجربه آزار جنسی دارین و دوست دارین که در مورد صحبت کنین، به رادیو مثلث ایمیل بزنید. ایمیلمون هست radiomuthalas.podcast@gmail.com که توی توضیحات این قسمت هم اومده. رادیو مثلث رو میتونید توی تمام اپ‌های پادکست، ساندکلاد و به زودی امیدوارم که در تلگرام بتونین گوش کنین. در ضمن با به اشتراک گذاشتن این پادکست با بقیه و کسایی که دوستشون دارین، سهم خیلی 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 بزرگی توی این راه و کمک برای شکستن این تابو خواهید داشت. من پریسا هستم و این اپیزود ششم رادیو مثلث بود. به امید روزای بهتر. فروردین 1399.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.